ما مراکز آموزش عالی داشته باشیم. خدمتتون عرض میکنم که در برخی از موارد ما شاید دچار یک نوع گرفتار شدن در اون فضای غالب شدیم. مشخصا در یک بازه زمانی ما خیلی بیش از اندازه، و در اصل موضوع هیچ شکی ندارم، خیلی بیش از اندازه به رشد و سرعت رشد مقالات علمی پرداختیم. خب وقتی این مقالات علمی نتونه تبدیل به ثروت بشه، مشخصا نتونه نسبت به کالا بشه، نتونه نسبت به خدمات بشه، چیزی هستش که الان شما توی سوالاتون هست که مثلا چرا فلان بخش صنعتی ما رشد نکرده. خب مثلا در بخش کشاورزی هم که از اطلاع اشاره می‌فرمایین، ما دانشگاهی‌ها فقط هدفمون رفت به سمت تولید مقاله. تقصیر ما هم نبود، اسناد بالا دستی این رو به ما الزام میکرد که مبانی رشد و تعالی مدارج شما بر اساس این فکت ها و این به بایدی آیتم ها خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم خیلی به صورت اورژانسی بایستی به این قضیه بپردازیم که البته تا حدودی داره بهش پرداخته میشه و توی آیین‌نامه های ارتقا داره میاد، که این کارآمدی برای خدمات به جامعه و اینکه شما چه نقشی رو در تحقیقات کاربردی داشتین، چه تعداد تحقیقات کاربردی داشتین، اینها بتونه مؤلفه ساز بشه برای دانشگاه های ما. قطعا مثل همه جاهای دنیا ما به سمت موضوعات و به عبارتی کارکردهایی میریم که نیاز جامعه و صنعت باشه. من گاهی اوقات توی کلاس های درس به دانشجویان میگم که برخی از زمینه ها شاید به عبارتی نمیگم که دام، اما چیزی شبیه دام برای سیستم علمی کشور ما هست. موضوعاتی که ما مبتلا به اونها نیستیم، درسته برخی از موضوعات در مرزهای دانش هستن، اما مثلا شما صنعت خودروسازی رو مثال زدین یا صنایع دیگه‌ای که ما خب فاصله داره زمینه های کاربردی ما با به عبارتی اون چه که در دانشگاه های دیگر دنیا داره کار میشه. یا اصلا لحاظ اقلیمی ما گاهی اوقات موضوعات رو میبینیم که توی مقالات به چاپ میرسه و عزیزان محقق رو اون کار میکنن که اصلا شرایط موجود مملکت ما اونها رو بر نمیتابه، یعنی که مساعد اونها نیست اصلا، مثلا در زمینهای کشاورزی یا منابع طبیعی. خب مسلما اینها هیچ وقت کاربردی در محیط جغرافیایی ایران اسلامی پیدا نخواهند کرد، و این فقط با این هدف انجام شده که موضوعات تاپ و روز دنیا بوده. درست موضوعات روز دنیا هست، اما آیا این میتونه دردی رو از دردهای فعلی جامعه ما دوا بکنه یا نه؟ به این خاطر من توصیه اکید من همیشه این بوده و هست که موضوعات موجود به تعبیر شخصی من، مسائل بر روی زمین مانده را بیایم به عبارتی به عنوان موضوعات پژوهشی و حتی آموزشی خودمون مورد بررسی قرار بدیم، تا اینکه بخوایم بریم به عبارتی موضوعاتی که مبتلا به دیگر کشورها یا صنایع موجود در دیگر کشورها هست. به عبارتی تعبیری که من به کار میبرم، این به نوعی استفاده رایگان به عبارتی مراکز علمی و صنعتی دنیا از پژوهشگران ایرانی است که موضوعاتی رو به عنوان مقالات به عبارتی با رنگ بالا مطرح میکنن و ما در پیروی از اونها با نیروی انسانی خودمون، با تجهیزات خودمون و حتی گاهی با خریداری تجهیزاتی که تولید کنندش اونها هستن، یعنی همه جوری داریم برای اونها کار میکنیم، دستگاهاشون رو میخریم، براشون مقاله تولید میکنیم، جواب سوالاشون رو ما پیدا میکنیم، به رایگان در اختیارشون قرار میدیم، اما در بهبودی داخل کشور چیز عاید صنعت و جامعه ما نمیشه.
چون دکتر مفاخر شما نکته اینو می‌خواستم بیان کنم، بفهمید.
نکته می‌خواستم بگم همین که آیه دکتر فرمودند و پیروی صحبت‌های دوستان، این که ما اگه بگیم رشد بی‌رویه تحصیلات تکمیلی، می‌بینیم که در معاونت تحقیقات فرماری وزارت بهداشت در عرض یک سال و نیم میاد 700 تا دانشجوی PhD بای ریسرچ رو می‌گیرن، اما به علت اینکه زیر ساختی وجود نداره میشیم ما بهش میگیم رشد بیرویه، در حالی که به خاطر این رشد بیرویه اتفاق نیفته تعدادشون رو کم میکنیم، میگیم بر سال 30 نفر باشه. خب این یک برنامه خروجی ضعیف میده اون وقت، در صورتی که اگر ما بیام کیفیت سطح استادان و دانشجوها رو تنظیم کنیم و با مسائل اقتصادی، چون مسائل اقتصادی خیلی مهمه. الان بسیار از دانشگاه ها رو من میبینم حتی به اصطلاح استاد راهنما را هنوز هزینه استاد راهنما را هنوز پرداخت نکردن و با توجه به رشد تورمی که حالا گفته میشه بین 39 تا 40%، هیچ تغییری انجام نشده برای اینکه استاد از دازه مسائل عادی روزمرهش بتونه تأمین باشه. خب طبیعتا هر چقدر استاد علاقمند باشه، وقتی که بخواد بذاره برای این دانشجو و دانشجویی هم که بخواد وقتی رو صرف کنه و تمرکز کنه راجع به کارش رو، همه نمیتونن داشته باشن. پس ما لازمه یک مقدار سوبسیدهایی، یک مقدار کمکهایی به نوعی بشه که حداقل به دنبال معیشت خودشون نرن، به دنبال کاری که علاقمندن انجام بدن. این رو من فقط به عنوان یک نکته به ذهنم رسید.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر محمدی. همونطور که دکتر مفاخر هم گفتند، فراهم نمودن زیرساخت‌ها یکی از کاستی‌های این رشد بی‌رویه است. چرا ما مجوز این رشد رو یا تأسیس رشته‌های تحصیلات تکمیلی رو به برخی از دانشگاه‌ها میدیم در حالی که زیرساخت‌ها فراهم نیست؟
بله، البته این سوال رو باید وزارتین بهداشت و علوم پاسخ بدن. ولی اگر ما بر اساس نقشه آمایش آموزش عالی پیش بریم، قاعدتاً توی نقشه آمایش آموزش عالی این مسائل دیده شده. توی اونجا اقتضائات هر استان و هر شهر مبناست. یعنی گفتن آقا مثلا در فلان شهر چه اقتضائات اقتصادی داره، اجتماعی داره، بر اون اساس ما بایستی آموزش عالی رو گسترش بدیم. مأموریت‌های دانشگاه‌ها بر اساس اون باید تأمین بشه.
این ابلاغ شده؟
بله. البته هنوز گزارش در واقع وزارت علوم رو ما در خصوص سند در واقع آمایش آموزش عالی نداریم، نگرفتیم. قرار هست ارائه بکنن و وزارت بهداشت تو این زمینه داره حرکت میکنه. یعنی وزارت بهداشت حتی جذب اعضای هیئت علمیش رو هم میاد بر اساس نقشه آمایش آموزش عالیشون که میشه نقشه سلامتشون در واقع، میاد بررسی میکنه، میگه این دانشگاه بر این اساس باید این رشته رو گسترش بده و اگر غیر از این بخواد گسترش پیدا بکنه ما مجوز جذب اعضای هیئت علمی نمیدیم و این تأمین شده در وزارت بهداشت. البته خب تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم، باید کاسیاش گرفته بشه، ولی در وزارت علوم هم این اتفاق باید بیفته. اون وقت نیاز استان، نیاز شهر از جهات مختلف دیده میشه که فارغ التحصیل مثلا اون دانشگاه اگر زمینه حوزه مثلا آب رو داره، ما در مناطق جنوب کشور در ساحل در واقع دریای خلیج فارسمون و عمانمون دانشگاه ها بیشتر توی این حوزه های صنایع مربوط به دریا گسترش پیدا بکنن، در قم حوزه های علوم انسانیمون گسترش پیدا بکنه، در جوار دریا در واقع دریای خزر حوزه های مربوط به رشته کشتیرانی و حوزه مهندسی آب بایستی گسترش پیدا بکنه که بازارش هم در همونجا تأمینه. منتها باز شرطش اینه که ما باید مأموریت گرا بکنیم دانشگاه ها رو. اگر دانشگاه مأموریت گرا
یه طرح جامعه دکترا هم داشتیم، این طرح به کجا رسید؟ چون یکی از اهداف اصلی این طرح همون جلوگیری روش بیرویه تحصیل تکمیلی بود.
طرح جامعه دکترا اصلا الان حضور ذهن ندارم این طرحی که شما چی میفرمایید، ولی همش تو همین آمایش آموزش عالی هست و مأموریت گرایی. عرض میکنم مأموریت گرایی دانشگاه ها در شورای انقلاب فرهنگی توی همین جلسات اخیر یا جلسه دو جلسه قبل تصویب شد. این مأموریت گرایی وقتی که اجرا بشه، اون وقت دیگه هر دانشگاه ها نمیتونن هر رشته ای رو بگیرن، اولویت هاشون معلومه. ببینید یکی از مشکلات ما اینه که دانشگاه ها مأموریت هاشون معلوم نیست، اولویت هاشون معلوم نیست. وقتی که اولویتش معلوم باشه، مأموریتش روشن باشه، دیگه فقط تو اون رشته میتونه رشد بکنه. از طرف دیگه ما برای این کار هم باید بودجه رو بذاریم. جدیدن در وزارت علوم بودجه هم صندوقی هم تصویب شد که این صندوق کمک میکنه به هدایت بودجه هایی که در زمینه تحقیقات در حوزه آموزش عالی وجود داره. مشابه این صندوق رو ما در وزارت بهداشت نیماد داریم، در وزارت علوم نداریم. لذا وزارت علوم میگه من مثلا اولویتم این 5 تا رشته است که باید بهش دانشگاه ها توجه کنن، اگر توجه کردن من بهشون پول میدم. وقتی که پولی نباشه شما تعیین اولویت بکنید که خیلی از هیئت علمی رغبتی ندارن به این که تو اون مسیر پروژه هاشون رو تعریف کنن. ولی وقتی شما پول داشته باشید میگین این اولویت های ماست، بر اساس مأموریت هاتون شما بیاید پروژه تعریف کنید، تعریف کردید من بهتون پول میدم. هم گسترش آموزش عالی و هم تعیین پروژه بر اساس مأموریت دانشگاه ها خواهد بود. لذا دیگه اون وقت فارغ التحصیل دانشگاه وقتی که میاد بیرون چشمش فقط پشت میز نشستن و چشمش فقط رفتن تو دانشگاه نخواهد بود، میگه من میرم تو صنایعی که تو شهر ما تو استان ما اقتضاش هست، تو اون وارد میشم. و باز من تاکید این نکته رو تاکید بکنم به عنوان عرض آخرم، این که خواهش ما این هست که موضوع فرهنگ سازی در جامعه چه در دستگاه های دولتی که باید اونها قوانین رو تسهیل بکنن، الان توی قوانین جذب نگاه بکنید چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، میگن آقا زیر لیسانس ما نمیپذیریم، زیر فوق لیسانس نمیپذیریم. خب این جهت میده اون دانشجو رو به این که بره تحصیل تکمیلی رو ورود بکنه یا لیسانس بگیره. آیا ما فقط لیسانس نیاز داریم برای اینکه مسائل تکنیکی بخش خصوصیمون رو حل بکنیم؟ نه، ما باید کمک بکنیم بر اساس همون مأموریت گرایی که داریم، هم بخش خصوصی، هم دستگاه‌های دولتی و هم جامعهمون فرهنگ بشه براشون که آقا فقط و فقط دانشگاه نیست که میتونه برای شما آینده ایجاد بکنه. شما اگر بتونید برید مسائل در واقع تکنیکی جامعه رو حل بکنید، مسائل جامعه، حالا من تکنیک عرض میکنم، جامعه شناس هم نیاز داریم بره مسائل جامعه رو حل کنه، از اون طرف تکنسین نیاز داریم که بره یخچال مردم رو به خوبی درست بکنه، تلویزیون مردم خراب شد، اینا چیزای دم دستیه ولی ساده است، ولی این فرهنگ نشده. طرف فکر میکنه حتما باید دکترا بگیره بتونه اشتغال داشته.
خب جناب دکتر، شما الان بحث آمایش رو به عنوان راه حل مطرح کردید. ما الان حدود
اجرای آمایش
الان ما حدود 2700 مؤسسه آموزش عالی داریم. آیا میشه اینا رو مأموریت پذیر کرد یا باید اینا ادغام بشه؟
ببینید، وقتی شما آمایش آموزش عالی رو محقق بکنید جهت دادید دیگه، و ممکنه یه جایی با تحقق آمایش آموزش عالی لازم بشه شما پیام نور رو تو برخی از شهرها جمعش بکنید، صندلی‌های خالیش رو جمع بکنید، یا ممکنه اصلا به این نتیجه برسید که در واقع دانشگاه علمی کاربردی رو گسترش بدید، کمکش بکنید، ولی فقط در حد علمی کاربردی، نه لیسانس بشه، نه فوق لیسانس و نه دنبال دکترا باشن. چرا ما باید مثلا تو پیام نور دنبال آزمایشگاه باشیم؟ پیام نور قرار بود مجازی باشه، نه اینکه بیان سر کلاس و باز یه دانشگاه آزاد داشته باشیم، یه پیام نور داشته باشیم، یه علمی کاربردی، بعد ببینیم اتلاف منابع، صندلی خالی، آزمایش کنیم. رفتیم تو استان عراق، میگن آقا توی فلان دانشگاه، نام نمیبرم، خوابگاه خالی دارن، آزمایشگاه خالی دارن، سالن‌های ورزشی خالی دارن، صندلی خالی دارن، اینور ما دانشجوامون بخش دولتیمون کم داره اینا رو. چون محقق نشده این آمایش، این اتلاف منابع هست. ولی وقتی این آمایش هم انجام بشه، خود به خود خیلی از این آموزشگاه‌های آموزش عالی جمع میشه، جهت داده میشه به سمت اهدافی که در آمایش آموزش عالی و اسناد بالادستیمون تامین.
علی، خیلی ممنون از شما. جناب دکتر مفاخر، نظر شما چیه؟
من نظر آقای دکتر رو قبول دارم، و اینکه ما بایستی یه الگوبرداری داشته باشیم، الگوهای درست. مثلا قرن 18 ما استنفورد رو میبینیم و استادهی مثل ترمن رو میبینیم که میاد در خونه پدریش شرکت اچ‌پی رو را میندازه. از طرفی دانشگاه هاروارد داریم که تحقیقات خیلی زیادی در راه اندازی خیلی صنایع و سرمایه گذاری ها انجام میده. اینا سرمایه هاشو از کجا آمده؟ چطور این کار کرده؟ اینا باید بررسی کنیم. ما نمیخوایم دو مرتبه تجربه کنیم، ما تجربیات اونها باید استفاده کنیم. به شکل خلاصه بگم چون آخر صحبت ما هست، درآمدهای اینها حاصل از موقوفاتشون هست، شهریه‌های دانشجوها هستن، حامیان مالی دارن، هدایایی که بر اساس تحقیقاتی که انجام داده به اینها نسبت داده میشه و سایر منابع. و اینها تونستن حرکت کنن، یعنی زیر ساختشون رو داشته باشن، استاد خودشون رو تربیت کنن که بتونه دانشجوی خودش تربیت کنه. طبیعتاً اگر ما بتونیم زیر ساختار داشته باشیم، حتی دانشگاه ممکنه کم داشته باشیم. ما نیاز الان به محقق داریم، ما الان با کمبود محقق مواجه هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه عده اومدن وارد دانشگاه شدن به هدف مدرک و نیومدن وارد حوزه هایی بشن که بخوان وارد حوزه های کار بشن. ما هم زیر ساخت براشون درست نکردیم. اگر این اتفاق بیفته دیگه نمیتونیم بگیم رشد بی رویه تحصیلات تکمیلی، اتفاقا بیشتر هم باید بشه.
جناب دکتر جلالی، شما راه برون رفت از این مشکل رو در چه میبینید؟
کدوم یکی از این مشکلات؟
همین مشکل رشد بی رویه تحصیلات تکمیلی. خب که موضوع بحث ما بوده.
من فکر می‌کنم که حوزه آموزش عالی ما مثل شاید خیلی حوزه‌های دیگه نیاز به یه جراحی داشته باشه. خب قطعاً هر جراحی هم یه سری دردهایی رو داره، اما مسلماً منجر به بهبود وضعیت خواهد شد. آنچه که من بتونم به صورت خیلی تیتروار خدمت شما عرض کنم این هستش که ما به بایستی این رشد آموزش عالیمون رو بایستی همینطور که آقای دکتر محمدی فرمودن در اون سند آمایشی که در نظر داریم هدفمند کنیم. اما خب من می‌خواستم خدمت آقای دکتر این پیشنهاد رو بدم، شاید هم حتما دیده شده که ممکن است در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به یک کنسرسیومی از دانشگاه‌ها باشه. یعنی اینکه اگر که مثلا یک دانشگاه رو بخوایم مسئول و متولی یک بخشی از حوزه علمی یا صنعتی قرار بدیم، شاید با چالش‌های همراه باشه و این مدل در بسیار کشورهای دنیا هم جاری هستش که یک کنسرسیومی از دانشگاه حتی از کشورهای مختلف بر روی یک زمینه تخصصی در حال فعالیت هستن، پروژه انجام میدن و عرض موضوعشون برونداتهاشون هم خب مربوط به همه اونها هست و همه از منفعتش به بایتی استفاده میکنن. بنابراین این آمایشه هرچه سریع تر بایستی اتفاق بیفته و این هرمی که الان ناجور چیده شده که به بایستی این مثلث، نوک مثلث دوره کارشناسی هست، بعد پهن‌تر میشه کارشناسی ارشد و در بالا میشه دکترا، این باید خیلی سریع به حالت اول برگرده. تصور من این هستش که یه زمانی وزارت علوم حداقل اینو من میدونم که مأموریت دوره‌های کارشناسی رو گذاشته بود بر روی دانشگاه‌های غیر مادر، این طریق من خدمتتون عرض کنم، و دانشگاه‌های مادر عمدتاً مسئول تحصیلات تکمیلی شده بودن. من اینجا میخوام اینو عرض کنم که با حفظ این حالت بایستی به دانشگاه‌های مادر و به عهده دانشگاه‌های برتر کشور اجازه و حتی مشوق برگزاری دوره‌های کارشناسی رو بیشتر داده بشه. چرا که می‌دونین مبنای پیشرفت در آموزش هست. اگر ما آموزش ضعیف داشته باشیم قطعاً نمی‌تونیم پژوهش موفقی رو از دل اون در بیاریم و قطعا نخواهیم توانست دانشگاهی کارآفرین داشته باشیم، چون آموزشی متناسب با نیازمون ارائه ندادیم و همچنین مسئولیت اجتماعیمون رو دانشگاه نمیتونه مسئولیت اجتماعی مناسبی رو ایفا کنه. به این خاطر یکی از مهمترین به نظر بنده یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از این موضوع این هستش که دانشگاه‌های مادر و دانشگاه‌های برتر نقش اولیه خودشون رو یا اون سنگ زیربنای خودشون که آموزش هست رو بیشتر بتونن ایفا کنن و به عبارتی بتونن این خلایی که فعلا در کمیت و گاهن کیفیت آموزشی دانش آموختگان مقطع کارشناسی وجود داره رو بتونن به خوبی پوشش بدن و به همین تناسب هم هرم آموزش عالی اصلاح بشه که ما همینطور که توی فرمایشات دیگر عزیزان بود، الان شما میدونید دانشگاه‌های مادر عمدتاً دوره‌های کاردانی رو برگزار نمی‌کنند. چرا؟ این سواله. پس دانشگاه‌های مادر هم باید دوره کاردانی رو برگزار کنن، باید اون تکنسیانی که الان واقعاً مورد نیاز جامعه هست این بایستی به عبارتی تهیه بشه، پرورانده بشه در دانشگاه‌ها، مخصوصاً دانشگاه‌های مادر. نکته دیگه این هستش که به نحوی بایستی قوانین، سیاست‌ها و شاید فرهنگ عمومی از این که مدرک‌گرا بودن اصلاح بشه، این تبدیل به تخصص‌گرا بودن بشه. الان شما در مؤلفه‌های مختلف در به عرصه های مختلف یه وقتی یه فرد میخواد ورود کنه، داشتن یک مدرک به باعث یکی از شرایط هست. به همین خاطر متقاضیان به طور کاملا کانالیزه شده میرن به سمت دریافت مدرک، به سمت دریافت آگاهی نمیرن، به سمت دریافت دانش نمیرن. من همیشه تأکید میکنم که ما در دانشگاه دانشجو پرورش میدهیم و نه دانش آموز. متاسفانه گاهی اوقات مشاهده میشه که متقاضیان دانشگاه که همون دانشجویان هستن بیشتر دنبال آموزش، دریافت آموزش هستن، نقش خودشون رو به عنوان جویندگی دانش ایفا نمی کنن. بخشش مقصر ما اعضای هیئت علمی هم هستیم که هم از لحاظ مسئولیتی که به دانشجویان واگذار میکنیم در باب منظورم مباحث آموزشی هست، شاید سهلنگارانه باش برخورد میکنیم و از طرفی داریم اینها به وقتی قشر دانشجو رو که قرار به وقتی آینده سازان این مرز و بوم باشن رو به صورت دانش آموزی پرورش میدیم. قطعا یک تفاوتی بین دانش آموز و دانشجو وجود داره و این احساس وقتی در دانشجو به وجود بیاد که خودش مسئوله آموزش خودش هست، بخشی حداقل بخشی از آموزش خودش بر عهده خودش هست، بنابراین میره دنبال آموزش هایی که به اون نیازمند هست، بنابراین میره رصد میکنه به چه آموزش هایی من نیاز دارم. منی که یا دانشجویی که فرزند قرار آینده شغلی خودشون رو، آینده اجتماعی خودشون رو مثلا در بخش های جنوبی کشور به باعث ترسیم بکنه، میره دنبال آموزش هایی که متناسب با اون خطه باشه. اون موقع دیگه نمیگه که، نمیتونه بگه که دانشگاه به من این چیز رو یاد نداد. چرا؟ چون وظیفه خودش دانشجویی میدونه، یعنی که خودش رو موظف میدونه که همه به باعث آموزندگی ایشون بر عهده دانشگاه نیست، خودش هم بایستی این رو داشته. پس من یکی دیگه از راهکارها این هستش که این به باعث اصلاح در دید و در نظر دانشجویان ایجاد بشه که شما خودتون آینده ساز هستین و بایستی خودتون بتونین به باعث مواردی که مورد نیاز آیندهتون هست برای آینده سازیتون از این قضیه استفاده بکنین.
خب خیلی ممنون از شما بزرگواران. شنونده های عزیز خیلی ممنون که ما رو تو این برنامه هم همراهی کردید. امیدواریم مباحثی که در این برنامه مطرح شد نظرتون رو جلب کرده باشه. سلامت و برقرار باشید. در پناه خدا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما خوبان هستیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها. و اما در این روزهایی که با بحران ابتلا و شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم، امیدواریم شما شنوندگان عزیز و گرامی، همیهنان عزیز و ارجمند، با حفظ آرامش و رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی در امر پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا اقدام کنیم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در حوادث تلخ و شیرینی که پیش میاد، افرادی ناراحتن، گله میکنن، چرا همچی شد، قهرن گلهشون از خدا شروع میشه، میگن خدا چرا همچی کرد، بعد میگن چرا اماما ما نجات ندادن، بعد میگن چرا دولت، چرا همسر، چرا مردم، چرا روحانیت. تو بالاخره آدم وقتی عصبانیه، ناراحته، دیگه حالا به هر که رسید ممکنه یه تنه بزنم. قرآن ماجرا میگه این ناراحتی ها به خاطر اینکه طرف ریشه چی داره نمیدونه. یه قصه قرآن نقل کرده در سوره کهف، میگه خداوند به موسی گفت برو فلان منطقه، یکی از بندگان خوب ماست، ازش چیز یاد گیر. خب موسی هم فکر میکنه که پیغمبر اولوالعزم، کسی از او باسوادتر نیست، در این حال چون خدا گفته بود رفت و اولم راه گم کردن و بعد خود تو بیابونا اذیت شدن و تا بالاخره مرد پیدا کرد. اون مردی که بود حضرت خضر بود. موسی گفت من میخوام شاگرد شما باشم، اجازه میدیم عقبت را بیفتم، هل اتبعوک، من عقب شما تابع شما باشم، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، از چیزی که خدا به تو داده چیزی به ما بده. خضر گفت انک لا تستطع معی صبرا، تو نمیتونی حوصله کنی، چون من کارا که میکنم مبنای داره و تو مبنا رو خبر نداری، ناراحت میشه. گفت نه قول میدم صبر کنم. خب رفتن و به دریا رسیدن و سوار کشتی شدن و خیلی شروع که کشتی رو سوراخ کردن. موسی جیغ زد سوراخ اونگونی آب میاد تو کشتی، ما غرق میشیم، همه غرق میشیم. فهمید نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ گفت باشه صبر میکنم. از کشتی پیاده شدم، داشتم میرفتن، یه نوجوانی بود، خیلی سر گرفی بچه نوجوان سرش رو برید. موسی گفت چی شد؟ بچه بیگناه چرا کشتی؟ منکر انجام دادی؟ گفت نگفتم صبر نمیکنی. یعنی چی؟ وارد یه روستایی شدن، دو تا پیغمبر گرسنه بودن، گفتن یک نونی بدید به ما بخوریم. مردم روستا نون به دو تا پیغمبر ندادن. خب اینقدر بیمهری کردن، نون به پیغمبر ندادن، و نون خالی. استطعم اهلها فابوا ان یضیفوهما. رفتن و رسیدن به دیواری و گفتن بیای دیواره کج شده صافش کنیم. موسی دیگه برید. گفت آقای قریه و روستایی که یه تیکی نو به ما ندادن، ما بنای مفت بکنیم، لوشعته، اگرم میخوای لاقل پول بگیر، لاتخذ علیه اجرا. گفتم که حاضا فراب، تو قول دادی تحمل کنی، هیچ کار تحمل نکردی، نه سوراخ کردن کشتی، نه قتل اون نوجوان و نه بنایی دیوار خرابه. و اما اینا حکمتش چیه؟ اما کشتی رو سوراخ کردم چون یه ستمگری کشتی های سالم رو میگرفت، من میخواستم این کشتی نقصی داشته باشه نگیره. اما او بچه، این بچه پدر مادرش رو منحرف میکرد، خدا به من دستور داد بچه رو بکشم به جاش اولادهای دیگه بهش بدیم که این بچه پدر مادرش رو منحرف نکن. اما دیوار، زیر دیوار گنجی بود مال یاده مؤمنی که مرده بود، گنج زیر دیوار بود، دیوار خراب شده بود، گنجه لو میرم مردم میبردن، خدا به من دستور دیوار بساز تا بچه‌هاش بزرگشن، وصیت نامه رو بخونن، طبق آدرس پدر برن گنج رو پیدا کنن. ببینید موسی هی جیغ کشید چون خبر نداشت. ما نمیدونیم این سیل، این زلزله اصلا اینجا شکست خوردیم به نفع ما بود، اینجا نشد به ضرر ما بود، ما نمیدونیم. خیلی وقتا که ما از خدا راضی نیستیم یا به مقدرات الهی راضی نیستیم، چون خبر از باطن چیزا نداریم. کمانی که حضرت موسی خبر از باطن کارهای خدمتش، جیغ میکشید، داد میزه، عصبانی میشد، اما وقتی توجیه شد آروم شد. ما نباید با یه نگاه سطحی، با قضاوت عجولانه خودمون به خدا نمره بدیم، باید حکمت خدا رو در نظر بگیریم که دست ما بهش نمیرسه. السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو، در خدمت شما گرامیان هستیم. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شما هممیهنان گرامی میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خب دوستان عزیز، شنونده به ساعت 22:10 شب رسیدیم. برنامه